عنوان کلیشه‌ای میمونه و این عنوان کلیشه‌ای هر کی با هر تلقی رو وارد میکنه. این الگوهای تلفیق رشتگی به نظر من درآمدی است بر این که متوجه بشیم که حالا وقتی از علوم انسانی سلامت حرف میزنیم که یک پاورکنش در الگوهای تلفیق رشتگی است، اولا چه ملاحظاتی رو باید رعایت بکنیم که در دام اون نارشتگی و در اون مجلس ختم عروسی گرفتار نشه، و ثانیاً این که حالا ما به چه مدل از بین رشته‌ای های محتاجیم، کجا رشته کنیم، کجا رشته نکنیم، به حد حوزه پژوهشی بذاریم بمونه، بله. کجا دانشجو بگیریم، کجا دانشجو نگیریم، کجا گرفتار بوروکراسی فارغ التحصیلی بشیم، کجا حالا گرفتار این بشیم که 10 نفر فیلسوف پزشکی یا اخلاق پزشکی تربیت کردیم، به کجا به اینا کار بدیم. اینا هم گرفتاری های دیگری است که در هر حوزه ایجاد میشه.
نکات خیلی خوبی بود، از چند رشته‌ای به بین رشته‌ای و از بین رشته‌ای به فرا رشته‌ای عطف توجه کردیم. آقای دکتر منجمی، ما در زمانه‌ای به سر میبریم که بین رشته‌ای بودن امور گویی یک ضرورت است، اما در سیاست‌گذاری های کلان حوزه سلامت کمتر به این امر عطف توجه می شود. حالا پزشکان قرار است که در دانشکده های پزشکی با مواجهه های گوناگون در برابر بیماری پیش بروند و درمان ساینتیفیک او رو فرا بگیرند. حالا اینکه این بیمار قرار است وجه روحانی داشته باشه، این طبیب قرار است دستش سبک باشه و موجب شفا بشه، قرار است دردمندی بیمار رو باطنن درک بکنه، قرار نبوده که اینها آموزش داده بشه. آسیب شناسی موضوع کجاست؟
دقیقا، خیلی متشکرم، سوال بسیار خوبی بود. من قبل از اینکه پرسش شما رو پاسخ بدم، چند تا نکته هست که فکر میکنم که به فرمایشات آقای دکتر نمازی بیفتاییم راهگشا باشه.
بله.
یکی، و به نظرم میاد که خوانندگان هم میتونن که به قول معروف سررشته رو بگیرن. ببینید، این بحث نزاع دانشکده ها که دکتر نمازی فرمودن و بسیار هم مهمه، یک سنتی هست در فلسفه، مثلا فلسفه آلمانی، یعنی از کانت به بعد اکثر فیلسوفان بنام تا همین دوران معاصر، یعنی حتی تا هابرماس، راجع به چیستی دانشگاه و سرشت دانشگاه تأمل کردن، و این یه مجموعه خیلی خوبی هم آیت سفیدخوش به فارسی مجموعه ترجمه است از متون اصلی در آوردن که بخشش هم همین کتاب بخش کانت هست.
عنوانش چیه اون آقای دکتر؟
کتاب اسمش هست فلسفه دانشگاه. آقای دکتر ادبی،
فلسفه دانشگاه
دکتر سفیدخوش جمع‌آوری کرده، حتی مجموعه ترجمه است که یه تعدادی از دوستان ترجمه کردن.
ایده دانشگاه.
شنوندگان محترم، جذاب باشه که بخشی از این بحثی که دکتر نمازی فرمودن، یعنی ببینید دیسیپلین معناش رو در دانشگاه پیدا میکنه، بیرون از دانشگاه که دیسیپلین معنا نداره. بیرون از دانشگاه شما میتونید راجع به هر چیزی سخن بگید و کسی هم از شما به این معنای آکادمیک مدرک نمیخواد. الان من میتونم راجع به نجوم صحبت کنم و بگم من فامیلم منجمیه، با نجوم یه ارتباطی داریم و حرفی بزنم، ولی این کارو در آکادمی نمیتونم بکنم. حتی الان فرهنگ عمومی هم متأثر از فرهنگ دانشگاه. این یک نکته، بیشتر نمیخوام واردش بشم، ولی میخوام این تذکر رو بدم که بحث رشتگی و میان رشتگی، کل بحث رو ما داریم در دل آکادمی و دانشگاه سخن میگیم. اگر بخوایم بیایم بیرون، حالا فکر میکنم مثلا در گام آخر که صحبت خواهیم کرد و وارد سپهر عمومی میشیم، داستان تغییر میکنه و ما وقت اصلا اونجا میان رشتگی به این معنایی که داریم میگیم خیلی موضوعیتی نداره، ولی میشه در موردش تأمل کرد. یکی این نکته، یکی این انگاره به نظرم خطرناکه. بالاخره فرهنگ ایرانی از مدت‌ها پیش سنت فلسفی داره، هنوز هم ادامه داره. ما فلسفه رو خیلی بزرگ می‌داریم و به حق فیلسوفان بزرگی هم داشتیم، ولی به گمان من الان تو جامعه فلسفی ما یک انگاره نادرست وجود داره. حالا بخشش نمیگم همگی، که فلسفه پادشاه همه معارفه. میدونی فلسفه سلطانه.
بله.
اول باید راجع به همه چیز با دید فلسفی نگاه بکنیم تا کارها سامان پیدا بکنه. این به گمانم یه مقداری باید که درش تردید بکنیم و با احتیاط باش برخورد بکنیم، چون این گونه اگه بخوایم با موضوعات مثلا دارم میگم این بحثی که حالا حوزه کاری من و دکتر نمازی فلسفه پزشکی برخورد بکنیم، کار سامان پیدا نمیکنه. یعنی ما مدعی نیستیم که اول باید همه چیز رو در فلسفه پزشکی سامان بدیم و بعد بیایم راجع به بقیه مسائل صحبت کنیم. این نکته دوم که همون خب که
خلاصه خلاصه آقای دکتر، فلسفه سرآمد علوم هست یا نیست؟
فعلا نیست. نه. الان نیست به نظر من.
چرا نیست؟
ببینید به گمان من الان کاری که فلسفه می ببینید اون فلسفه‌ای که در زمان ابن سینا وجود داشت، همونطور که شما بهتر از من میدونید در دلش طبیعیات هم بود، در دلش علوم دیگر هم بود. ما دوچار تفرق شدیم، علوم یکی یکی از فلسفه. ببینید مثلا در زمان نیوتن آنچه که نیوتن میگفت رو بهش میگفت نچرال فیلاسوفی، اصلا عنوان کتابشه. الان ولی ما به کار نیوتن میخورش به کتابش میگفت فلسفه، ولی الان ما به اون میگیم فیزیک.
دقیقاً
داستان اینجوری شده. بنابراین حالا در این شرایطی که ما باش مواجهیم و علوم اینجوری تفرق پیدا کردن، کار فلسفه که اینو گادامر خیلی به نظرم دقیق توضیح داده، فراهم کردن بستر گفتگوه و امکان تأمل، به قول امکان تأمل انتقادی. این دوتا کاریست که فلسفه و حالا علوم انسانی که قراره که موضوع این صحبت ما باشه میتونه برای پزشکی بکنه. یه نکته دیگه هم بگم و برم مستقیم وارد پرسش حضرت عالی بشم، اینم برای شنوندگان جالب خواهد بود. اون جنبش دانشجویی می 1968 که فکر میکنم اکثر شنوندگان راجبش شنیده باشن، یکی از شعارها یا مطالبات دانشجویان پژوهش‌های بین‌رشته‌ای بود. میدونیم که اون جنبش بسیار به قول معروف رنگ و بوی سیاسی داشت و این مطالبه به برداشتن دیوارها بین رشته ها، میدونید، اعتراض به یک نوع اتوریته بود که فکر میکردن اینجا هم حاکمه، یعنی یه جور شورش علیه اتوریته آکادمیک بود.
بله.
برسیم به پست. فکر میکنم این چند تا تذکر برای فهم این جایی که الان داریم سخن میگیم مهمه. پرسش شما برمیگرده به دو تا مسئله که دکتر نمازی هم گفتن، من همونو پی میگیرم و شما هم به درستی اشاره کردید. ببینید اون چیزی که ما بهش میگیم علوم انسانی سلامت یا علوم انسانی پزشکی، medical humanities یا health humanities، در واکنش به دو تا اتفاق مهم در سیر تطور پزشکی بود، یکی تخصص گرایی و یکی تکنیک گرایی. یعنی پزشکی به شکل مفرط علمی شد و تخصصی شد و از اون طرف تکنیک زده شد، تکنولوژی خیلی درش وارد شد. آنچه که اصحاب علوم انسانی سلامت، حالا با همه اون تعابیر مختلفی که داره که حالا در حین گفتگو بیشتر بهش اشاره میکنیم، هر کدوم یه نهلهی دارن و تعبیری دارن، تلقیشون این بود که این تخصص گرایی و تکنیک گرایی سبب انسان زدایی شده، سبب شده که وجه انسانی پزشکی به محاق بره.
بله.
و این همین نکته بود که شما هم فرمودید، یعنی ما آنچه که فرا میگیریم در دانشکده های پزشکی درمان علمی بیماری هاست با بهره‌گیری از تکنولوژی های پیشرفته و انگار اون وجه انسانی کاملا مقفول مانده. آنچه که جنبش علوم انسانی سلامت خوانده میشه در پی احیای این وجه انسانی است. حالا باز میشه مداقه کرد راجع به این که مراد از وجه انسانی چیست، که حالا به نظرم میاد که کمی جلوتر که رفتیم راجع به این سخن بگیم.
بله، ممنونم از توضیحات بسیار مطلوبتون که در کنار توضیحات آقای دکتر نمازی بسیار خوش، بحث در جای خودش به نظرم با مقدمه خیلی خوبی پی گرفته شد. بریم اتاق فرمان با برنامه زنده صوفیا و موضوع علوم انسانی سلامت. من دکتر محمد جواد ادبی با میهمانان عزیزم آقای دکتر نمازی و آقای دکتر منجمی به بحث چالشی و انتقادی عطف توجه داریم. همراه ما بمانید. آقای دکتر نمازی، یه مقداری بحث رو در واقع بر همین تایتل علوم انسانی سلامت و این جنبشی که آقای دکتر منجمی فرمودند به دقت بیشتری متمرکزش کنیم. علوم انسانی سلامت، علوم انسانی از یک وجهی، سلامت از وجه دیگری. انضمامی نگاه کنیم، ترکیبی نگاه کنیم، اتحادی نگاه بکنیم، یعنی چی علوم انسانی سلامت؟
ببینید این پرسش مهمیه، به خاطر اینکه وقتی از علوم انسانی سلامت صحبت میکنیم سخت مستعد اونیم که گرفتار رویکردهای تزیینی بشیم. به این معنا که همونطوری که گفتن گاهی وقتا ما گرفتار این میشیم که فرض بکنید کسی فلسفه خونده، جامعه شناسی خونده، تاریخ خونده، همسخنی کرده فرض با اصحاب مدیریت، با اصحاب آمار، و بعد میاد متمرکز میشه بر موضوع سلامت به معنای نه یک کسی که همونطور که شما فرمودید بخواد روی کرده اینتگراتیو داشته باشه، نه اینکه مسئلهش مسائل حوزه سلامت باشه، بلکه به این معنا که ما در حوزه سلامت احساس میکنیم تو جلساتمون بد نیست یه فیلسوف هم حضور داشته باشه، یه جامعه شناس هم حضور داشته باشه،
نکاتی رو بگه.
حالا فرض بکنید کسی الهام بگیره،
زینت المجالسی هست دیگه،
بله، الهام بگیره از این واژه علوم انسانی سلامت، بگه حالا ستاد کرونا ما دو سه تا فیلسوف و جامعه شناس و انسان شناس و اینا هم عد بکنیم بش. این خطراتی است که رویکرد تزیینی به علوم انسانی سلامت میتونه داشته باشه، یعنی رویکرد تزیینی از علوم انسانی به سلامت میتونه داشته باشه، که دیگه خود واژه علوم انسانی سلامت سعی میکنه اینها رو بیرون بذاره و اکسکلود بکنه. خب این بحث مهمیه. آقای دکتر منجمی اشاره کردن به گرفتاری این که ما گاهی وقتا فیلسوفان رو وارد حوزه میکنیم بدون اینکه اینا دغدغه‌ای و فهمی و درکی از مفاهیم سلامت داشته باشن، و گویا میخوان پرسش‌های قدیمی فلسفه رو و پاسخ‌های قدیمی فلسفه رو دوباره در قالب‌های نو زنده بکنن، بدون اینکه موضوعات و بحران‌های مخصوص حوزه سلامت دغدغه‌شون باشه.
بله،
درسته که فلسفه در کشور ما خیلی متورم، دست کم انگارش متورم شده، اما از اون طرف در دانشگاه‌های علوم پزشکی و در دانشکده‌های حوزه سلامت علوم انسانی به تمامی تحقیر میشه، و این قصه ایست که فقط مال ایران هم نیست،
یعنی کم تلقی میشه، کم گرفته میشه، یا معنی دیگر
خیلی تزیینیه، سبزی لای ساندویچه در واقع، یعنی بود و نبودش خیلی فرقی نمی‌کنه. یا فقط نهایت کارش اینه که یه گفتگوی بین پزشک و بیمار رو رقم بزنه، یه فرض بکنید که ملاحظات اخلاقی ظاهری و کلیشه‌ای رو در ویزیت بیمار رعایت بکنه. من بارها و بارها شده رفتم در برنامه‌های حالا رسانه، صدا و سیما، جای دیگه، و افراد گفتن که شما که اخلاق پزشکی کار میکنید اخلاق پزشکی رو توضیح بدید. من گفتم خود شما فکر میکنید اخلاق پزشکی یعنی چی؟ گفتن آیا اخلاق پزشکی یعنی این که
دکتر خوش اخلاقی
خوش اخلاق لبخند بزنه مثلا توی جلسه تلویزیونی بودم، مجری خیلی شوخ‌طبع بود، گفت شما عینکتون هم بردارید آره
خودتون هم میخندید
خیلی چهره ببین این نوع تلقیات تزئینیه، تلقیات ادیتیوه و از یه طرف ما با انگاره تورم فلسفه مواجهیم، از یه طرف با انگاره تزئینی دیدن فلسفه مواجهیم. و فلسفه پزشکی اتفاقا دغدغه‌ای که داره اینه که حد خودش رو بدونه، در این حال مسئله محور باشه، در این حال بخواد و دغدغه اینو داشته باشه که سایر حوزه ها رو یه جور مدیریت بکنه، یعنی بگه تاریخ پزشکی در اخلاق پزشکی و شاخه‌های دیگر از همون خطر تکنیکالیزیشن، چون خود اینا هم گرفتار تکنیکی شدنن، همونطور که خود بایومدیسین گرفتار تکنیکی شدن
بله.
و تخصصی شدن بود، این میان رشته‌ای هایی که اومدن برای اینکه اون انسان زدایی رو مدیریت بکنن، این میان رشته‌ای هایی که اومدن دغدغه آموزش بهتر، رفتار بهتر، مراقبت بهتر، رسیدگی بهتر به بیمار رو، به دانشجو رو، به حوزه سلامت رو ایجاد بکنن، خود اینا سخت مستعد اینن که باز تکنیکی بشن، باز تخصصی بشن. و فلسفه پزشکی یکی از دغدغه هاش اینه که جلوی این تخصصی شدن و تکنیکی شدن این میان رشته ای هایی که این دغدغه رو دارن و بگیره. و من فکر میکنم شما به تاریخ علوم انسانی سلامت در ایران هم اگه توجه بکنید، درسته که ما اصلا چیزی با عنوان علوم انسانی سلامت نداشتیم، میشه البته مصادیقی پیدا کرد که دغدغه های علوم انسانی سلامت توش وجود داشته باشه، اما ما یک حوزه‌ای به اسم حوزه علوم انسانی سلامت اونجور که امروز و توی مثلا جلسه اول ازش صحبت کردیم
بله.
چنین چیزی نداشتیم. ولی اینکه مراقبت از بیمار مهم بوده، اینکه ما تاریخ نگاری مثلا فلسفی از پزشکی رو گاه جلو بردیم، اینکه دغدغه های اصیل مثلا جامعه شناسی پزشکی و اخلاق پزشکی رو داشته باشیم، شما میتونید ریشه هاشو پیدا کنید اتفاقا. و فرهنگ ما، من چند وقت پیش رفته بودم در این تالار نفیس کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران، یک کتابی پیدا کردم به زور 115
بله
که دکتر چهرازی نوشته بود. دکتر چهرازی دوباره این روزهای اخیر رسانه‌ای شده و خیلی دارن بحث میکنن راجبش. کتابی بود با عنوان طبیب در جامعه، و توی اون خیلی از این مفاهیم اولیه در واقع
اخلاق پزشکی
رو مطرح کرده بود. ولی خب اون چیزی که امروز ما داریم ازش حرف میزنیم این نیست، یه مقدار
پیشرفته‌تر و
جدی‌تره، مرتب‌تره و جدی‌تره. و یه دغدغه دیگه هم من بگم و دامن سخن رو بچینم، اونم وقتی از فلسفه حرف میزنیم از چی حرف نمیزنیم و از چی حرف میزنیم. یادمه من امتحان داشتم میدادم توی سالهای دانشجویی، یکی از اساتید من گفت که تو شنیدم فلسفه هم میخونی؟ گفتم که بله علاقمندم، بله میخونم. گفتش که به من بگو فلسفه این درس ما چیه؟ گفتم آقای تو اون فلسفه که ما میخونیم با فلسفه این درس ما چیه و فلسفه این لباسی که پوشیدی چیه؟ این فرق میکنه. یه تلقی دیگه هم از فلسفه وجود داره که به هر حال فلسفه اولاست و یه سری از
تلقی کهن
ما داریم و اینا، و حالا اینا هم وارد چند دیگه تو حوزه سلامت آموزش داده شه. بد نیست البته، یعنی دانشجوی ما اگه بدون ابن سینا چی گفته، رازی چی گفته، فارابی چی گفته، ما سرمون بلنده.
همونطور
که الان دانشجوهای ما میرن فرنگ که پزشکی بخونن، دانش آموزان ما گهگاه میبینیم مثلا به دلیل خارج میشن میرن و یکی دو سال اول سقراط باید بخونن، ارسطو باید بخونن. اما وقتی از فلسفه پزشکی حرف میزنیم از اینا حرف نمیزنیم، از چیز دیگری حرف میزنیم، از فلسفه که در واقع سلامت.
از فلسفه پزشکی ناظر به علوم انسانی سلامت صحبت میکنیم. این علوم انسانی قرار است نوعی برتری بر مفهوم سلامت داشته باشه، قرار است سلامت نوعی بالادستی بر این علوم انسانی داشته باشه، یا هر دوی اینها برابر هم باشند و هم تلازم هم حرکت کنند؟
فکر میکنم که حالا این پرسش شما رو یه جور دیگه میشه صورت بندی کرد، ولی فکر میکنم اون گزینه سوم اون گزینه مطلوب ماست لااقل. ببینید، این اجازه بدید یه نکته رو راجع به صحبت‌های دکتر نمازی و فرمایش شما بگم که به نظرم خیلی مهمه و محل تأمله. ببینید، یه بار از خودمون بپرسیم که چرا علوم انسانی پزشکی داریم ولی علوم انسانی مهندسی نداریم؟
بله، سوال خیلی خوبیه. بله،
این بسیار مهمه. این یعنی الان بالاخره با همه انتقادی که ما داریم، خود ما دو نفر، یعنی من و دکتر نمازی، خودمون دو تا نشونه ایم از این علوم انسانی سلامت در صورت. یعنی کسانی که ابتدا پزشکی خوندن، بعدن رفتن در رشته‌های علوم انسانی تحصیل کردن، ولی سر در گرو سلامت دارند کماکان.
دقیقاً.
وگرنه خیلی ها ما داریم، خیلی از مهندسین هستن که رفتن ادامه تحصیل دادن در رشته‌های دیگر و اصلا خیلی ها هستن، هم شما میشناسید هم ما میشناسیم، و خیلی هم آدم های موفقی هستن و در حوزه‌های علوم انسانی بسیار هم صاحب نظرن، ولی انگار دیگه مهندسی وجهی نداره. مهندسی دیگه چیزی بوده که فراموش شده و هجرت کردن از مهندسی. این که ببینید، این مهمه ها، این که پزشکی این بالاخره پتانسیل یا امکان رو داره که در دلش این رو بپرورونه، با همه مسائلی که دکتر نمازی هم گفتن، اون نگاهی که به علوم انسانی میشه، البته خود دکتر نمازی هم تصدیق میکنن نگاهی که به علوم انسانی در دانشکده های پزشکی میشه از دانشکده های مهندسی خیلی بهتره. نمیگم عالیه، نمیگم وضعیت مطلوبی داره، ولی بالاخره پزشکی و طبابت وضعیتی داره که با وضعیت‌های انسانی دیگه شباهت‌هایی داره. بذارید یک نمونه از بهرام صادقی بیارم براتون. میدونی که بهرام صادقی پزشک بود و رمان نویس شهیری هم هست. در کتاب ملکوت یه جمله‌ای داره که خب اگر بدونید که پزشک معنای دیگری داره، ولی به اثر جمله مهمیه. میگه هر پزشک کمی شاعر و کمی فیلسوفه. خب این جمله جالبیه.
دقیقا جالبه. بله،
آره، این اشاره به اون طبیعت پزشکی داره که انگار یک روی خوشی، یک گشودگی نسبت به
علوم انسانی نشون میده،
نشون میده.
ولی استعضا مهندسین شاید اینجوری موضوع رو نبینن، اصلا نیاز نبینند، یا این شمع اولیه درشون نباشه.
دقیقاً. ببینید، اون پرسش دقیقی که فرمودید برمیگرده به این مسئله که متوجه شدیم انگار بعد از گذشت این سالیان که سلامت موضوع پیچیده‌ایه، و این پیچیدگی، همه این پیچیدگی رو علوم زیست پزشکی، بایومدیکال ساینس، نه توانایی فهمشو دارند، نه توانایی تدبیرشو دارند. این اون چیزیه که علوم انسانی سلامت در پی نشون دادنش. حالا داستان اینه که آنچه که الان به عنوان علوم انسانی سلامت موجوده، ببینید یه رشته هایی مثل دکتر نمازی هم فرمودن، اخلاق پزشکی، آموزش پزشکی، جامعه شناسی پزشکی، انسان شناسی پزشکی، فلسفه پزشکی و و و و ادبیات و پزشکی، برخی از اینها جامعه دیسیپلین پوشیدن، یعنی مثل اخلاق پزشکی یا آموزش پزشکی، یعنی تبدیل شدن به یک رشته.
بله.
برخی از اونها مثل ادبیات و پزشکی هنوز حالت فیلد دارن، یعنی ما دکترای مثلا ادبیات و پزشکی نداریم، یا مثلا الهیات و پزشکی هم همینطور.
درسته.
حالا پرسش اینجا اینه، ببین این خیلی نکته دقیقیه، اگر این علوم انسانی سلامت در واکنش به تخصص گرایی پزشکی برآمد و تلاشش احیای وجه انسانی در طبابته اگر خودش تبدیل به یک تخصص شد، آیا این پارادوکسیکال نیست؟ آیا این خودش رو نقض نمی کنه؟ آیا خودش در همون آتشی نمی دمه که در پی خاموش کردنشه؟ یعنی اینجوری تصور کنید، ما تخصص قلب و کلیه و نمیدونم مغز و گوش و حلق و بینی و اینا داریم، از فردا متخصص اخلاق و فلسفه و جامعه شناسی و انسان شناسی همه اینا هم داریم.
دقیقا.
خب این که همون شد، این که خون به خون شستن شد، این که اتفاقی نیفتاد، یعنی همون چیزی رو که ما قرار بود مشکل رو که رفع بکنیم داریم بر همون مشکل میافتیم. نکته ای بود که دکتر نمازی هم گفتن، یعنی اگر پزشکان بالینی که یک مواجهه مستقیم با بیماران دارند و وضعیت انسانی و درد و رنج و دردمندی رو میفهمند، یک کورسوی علاقه به ادبیات و فلسفه دارند، از فردا اگر من و دکتر نمازی گفتیم ما متخصص فلسفه ایم، شما هیچ اظهار نظری نکن، انگار ما امکان گفتگو رو کاملا مسدود کردیم. ببینید میگیم اگر میخواد راجع به فلسفش حرف بزنید ما ایم، اگر راجع به قلب میخواد صحبت کنید با آقای دکتر صحبت کن. ببینید حالا اون طرف قضیه رو البته باید ببینیم، و اینو دکتر نمازی گفتن، من اینو یه بستی بدم و صحبت رو در این بخش تمام کنم. ببینید از اون طرف میگیم که خب اگر تخصصی نباشه، خب شبیه کشکول نشه، یعنی اینکه خب هر کسی یه تأملی میکنه، یه کتابی باز میکنه، بالاخره یه فلسفه میخونه، یه صحبتی میکنیم، بالاخره میدونید مثل گعده.
دقیقاً.
لزوماً بد نیستا، نه میخوام بگم آیا این راهی باز میکنه،
اون هدف قایی ما رو نمیرسونه در واقع.
آفرین. آیا باعث میشه ما متوجه بشیم که صورت بندی مسئله سلامت در وضعیت فعلی نادرسته؟ ببینید مسئله اینه. خب پس انگار که به قول استمسی مثال خوب میزنه، میگه که این وضعیت‌های میان رشتگی باید سرشت دوگانه داشته باشن، یعنی ما باید یک بخش تخصصی داشته باشیم که بریم دقیق روی موضوع کار کنیم، که بیشتر قالب دیسیپلینی داره، میدونید، یعنی این که سفت و سخته و یه قواعدی داره، همون که دکتر نمازی گفتن. یعنی وقتی ما میگیم فلسفه پزشکی، ما داریم از چیز متعینی صحبت میکنیم.
بله.
نه این که هر کسی که چیزی از فلسفه میدونه راجع به پزشکی صحبت کنه، نه، این فلسفه پزشکی نیست. از اون طرف اگر اینقدر سفت و سخت باشه و میدونی درهاش رو روبه هر گفتگوی مسدود کنه، خب مسائل سلامت حل نمیشه که. به قول توماس کون میگفت که هر پارادایمی مسائل خودش تولید میکنه و خودش حل میکنه. الان ما میشینیم دوره هم، ما فیلسوفان پزشکیم، یه مسئله میگیم و بعد خودمونم راجبش بحث بکنیم، اصلا کاری هم به جهان نداریم که اون بیرون چه اتفاقاتی داره میفته، کرونا داره مردم رو از بین میبره، مسائل سلامت داریم. این انگار سرشت دوگانه‌ای لازم داره، یعنی یک سرش باید در یک میدونید سر در گروه رشته داشته باشه،
بچه تخصصی در واقع، بله، یه بچه تخصصی باشه،
سر در گروه فیلد به قول من یا حوزه که گشوده است به گفتگو، آماده مواجهه با مسائل، و این میتونه اون چه که ما انتظار داریم رو برآورده بکنه.
ممنونم از این وجه مهمی که هر دو استاد پیرامون علوم انسانی و سلامت با ما صحبت کردن. بریم و باکس در حقیقت درنگ خودمون رو که اتفاقا در مورد گفتگو هم هست بشنویم، برمیگردیم در خدمت اساتید و شما شنوندگان عزیز با برنامه زنده صوفیا خواهیم بود.
بیرا به روایت دکتر رضا دهقانی، مترجم و پژوهشگر فلسفه میان فرهنگی در دانشگاه وین.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه صوفیای رادیو گفتگو. ما در چند برنامه گذشته چنانچه هدف بود سعی کردیم قواعدی